بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به کسی بود که عاجز بود از تکبیر صحیح، که فرمودن اکتفا کند به تکبیر ملحون، و اگر نمی تواند تکبیر ملحون بگوید ترجمه آن را بگوید. بس در دلیل این فتوا بود، استدلال شد به برخی از روایات، از جمله روایت نوفلی از سکونی که ان الرجل منكم ليقرا القران باجمته فترفعه الملائكه على عربيته، که ما سندش رو تمام دانستیم. آی سیستانی فرمودند که ولو ما نوفلی رو توثیق نمی کنیم، اما چون این حدیث در کتاب جعفریات هم آمده، وسوخ پیدا می کنیم به صدور این حدیث از امام. و همونطور که میرزای نوری در مستدرک دارد، بعید نیست که سکونی در مجلسی که امام صادق علیه السلام احادیث رو برای امام کاظم علیه السلام القا می کردند که اساس کتاب جعفریات هست، سکونی هم حضور داشته. و به هر حال وسوق پیدا می کنیم که این حدیث از امام صادق علیه السلام صادر شده، چون اصل کتاب جعفریات که مسلم هست در کلام نجاشی و شیخ طوسی، در کلام نجاشی و شیخ طوسی و بزرگان دیگر نقل شده، وجود همچو کتابی برای اسماعیل ابن موسی ابن جعفر علیه السلام، ولو این نسخه‌ای که الان هست معتبر نیست، اما وقتی ضمیمه می کنیم این روایت رو که در این نسخه جعفریات هست به روایت نوفلی از سکونی، وسوخ پیدا می کنیم به صدور این حدیث از امام علیه السلام. حالا دیگه ایشون میفرمان اصل کتاب جعفریات که وجود داشته، تو این نسخه ای هم که الان در دست ما هست و چاپ شده، این روایت از همون طریق معروف جعفریات که محمد ابن اشعث هست، از موسی ابن اسماعیل ابن موسی ابن جعفر علیه السلام این حدیث نقل شده. در کتاب‌های دیگر هم که نوفلی از سکونی از امام صادق علیه السلام این حدیث رو نقل کرده، وسوق پیدا می‌کنیم. خب وسوق هم شخصی است، ما نمی‌توانیم بگوییم چرا شما وسوق پیدا کردید. ذم قرائن کردن وسوق پیدا کردن. از جهت دلالت هم فرمودن که روایت دلالت میکنه که اگر کسی سخت بود برش قرائت عربی صحیح، خداوند از اون میپذیرد این قرائت با لحن، قرائت ملحونه و مغلوطه را، اختصاص هم که به قرائت خارج نماز نداره، اطلاق داره. ان الرجل یقرا القرآن ولو در نماز. ما یک شبهه‌ای در ذهنمون بود که عرض میکنم شبهی که در ذهن ما بود این بود که این تعبیر ان الرجل منکم لیقرأ القرآن به عجمتهی اطلاق ندارد، گویا فرموده است قد یقرأ الرجل منکم القرآن به عجمتهی فترفع الملائکة بعربیته، و باید اخذ به قدر متعقن آن بکنیم. قدر متعقن کسی است که عاجز هست از قرائت صحیح، اطلاق هم ندارد که ما بخواهیم بگیم مثلا نیازی ندارد که در نماز جماعت شرکت کند، بعد تعدی هم بکنیم به لحن در تکبیرت الاحرام بگیم او هم مضر نیست. البته بعد دیدیم که لام لیقرأ ظهور ندارد در تقلیل که قد یقرأ، وجود این لام و نبود آن فرقی نمی کند. ان الرجل منکم یقرأ القرآن بعجمته، یا ان الرجل منکم لا یقرأ القرآن بعجمته، معنایش فرقی نمی کند. این لام لام تأکید هست، نه لام تقلیل مثل ربعی که بر سر مضارع در می آید نیست. ربما افعل و کذا اونطور نیست. ولیکن شبهه‌ای که هست اینه که شبیه این استعمال در روایات زیاده و مفادش قضیه اتفاقیه است نه قضیه مطلقه. شاید این روایت هم مفادش قضیه اتفاقیه باشه که همون میشه قد یقرأ. چند روایت رو بخونم. در کافی آمده است که ان الرجل منکم لیشرب الشربت من الماء فیوجب الله له بها الجنه. خب این قضیه مطلقه که نیست. ان الرجل منکم لیشرب الشربت من الماء فیوجب الله له بها الجنه. ثم قال انه لیأخذ الاناء فیزعه على فیه فیسمی ثم یشرب فینحیه و هو یشتهی فیحمد الله ثم یعود فیشرب ثم ینحیه فیحمد الله ثم یعود فیشرب ثم ینحیه فیحمد الله فیوجب الله و حاله الجنه. اول فرمود ان الرجل منکم لیشرب الشربت من الماء فیوجب الله له بها الجنه، بعد توضیح که دادن معلوم شد که این قضیه مطلقه نیست، در بعض فروض این حکم ثابت است. یا ان الرجل منکم لیشرب الشربت من الماء فیوجب الله له بها الجنه. یعنی اطلاق ندارد، این مفاد اطلاق ندارد. گفته میشه که شاید مانحنفی هم از همین قبیل باشه، ان الرجل منکم لیقرأ القرآن بعجمته فترفعه الملائکه على عربیته. اگر از امام میپرسیدن کجا، چه بسا توضیح میدادن اطلاق دیگر نداشت در غیر نماز، مثلا قرائت مستحبه قرآن. شاید بیان اینه که خداوند متعال سختگیری نکرده است بر کسانی که عربی فصیح وارد نیستن، اما چه مقدار سختگیری نکرده است اطلاق دارد. بله ممکن است فل جمله باشد، قدر متعقنش قرائت قرآن در غیر نماز باشد، اما این که در نماز همین قرائت قرآن به نحو ملحون مجزی است، بعد واجب هم هست، چون فقط بحث اجزا که نیست، میگویید واجب هم هست، یعنی همین تکبیر ملحون نه تنها مجزی است بلکه واجب هم هست. این قرائت ملحونه نه تنها مجزی است بلکه واجب هم هست. بخوایم از این روایت استفاده کنیم، شبهه‌ای که در ذهن ما بود این بود که این قضیه قضیه مطلقه نیست، منتها ما فکر میکردیم لام ممکن است به معنای ربه که برای تقلیل از آمده باشد، از او صرف نظر کردیم، ولیکن گفته میشه که مشابه این تعبیر در روایات هست، ظهور در اطلاق ندارد، مثل همین روایت ابی بصیر که به نظر ما سندش تمام هم هست، روایت دوم روایت معاویه بن عمار هست، ان الرجل منكم ليكون في المحله فيحتج الله عز وجل يوم القيامه على جيرانه به فيقال لهم الم يكن فلان بينكم الم تسمعوا سلامه الم تسمعوا بقاءه في الليل فيكون حجه الله عليهم. خب ان الرجل منكم ليكون في المحله فيحتج الله عز وجل يوم القيامه على جيرانه، قضیه مطلقه که نیست، نه که هر کسی از شما که در یک محلی هست حجت خداست بر مردم، می تواند حجت خدا باشد، اما لزوما حجت خدا هست اطلاق نداره. یا
اگر شرایطش داشته باشه حجت، اگر شرایطش داشته باشه مردم
برن. بحث این است که آیا اطلاق دارد یا قدر متعقن دارد، به قول شما با شرائطش، شاید یکی از شرائط در همین فترفعه الملائکت و علا عربیت قرائت قرآن در غیر نماز باشد. حالا اجازه بدید روایت سوم رو هم بخونم، روایت سباه ابن سیابه، ان الرجل قال علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود ان الرجل لیحبکم و ما یدری ما تقولون. حضرت فرمود طبق نقل که شخص شما شیعیان را دوست دارد ولی نمی داند شما چه اعتقادی دارید چه می گویید. فیدخله الله الجنه و ان الرجل لیبغضکم و ما یدری ما تقولون فیدخله الله النار و ان الرجل منکم لتملأ صحیفته من غیر عمل. و اینا هیچ کدام قضیه مطلقه نیست، و لذا راوی گفت و کیفه یکون ذلک، امام فرمود یمر رو بالقوم ینالون منا فاذا رأوها قال بعضهم لبعض کفوا فان هذا الرجل من شيعتهم ويمر بهم الرجل من شيعتنا فيهمزونه ويقولون فيه فيكتب الله له بذلك حسنات حتى يملا صحيفته من غير عمل. قضیه مطلقه که نبود که ان الرجل منكم لتملا صحيفته من غير عمل، اما کجا اطلاع نداره. یا روایت عمرو بن عثمان، همه اینها در کافی هست، عن ابی عبدالله علیه السلام ان الرجل لیذنب الذنب فیدخله الله به الجنه، شخص گناه میکند، خدا او را به خاطر اون گناه به بهشت میبرد. اون قضیه مطلقه که نیست. قلت یدخله الله بالذنب الجنه، قال نعم، انه لیذنب فلا یزال منه خائفا ما قتل لنفسه فیرحمه الله فیدخله الجنه. خب شبه اینه که این روایت هم که داره که ان الرجل منکم لیقرأ القرآن بعجمته فترفعه الملائکه علی عربیته، ممکن است اطلاق نداشته باشد، فی الجمله باشد، لغو هم نمیشه. قدر متعقنش همین قرائت های متعارفه قرآن هست. و چه بکنه؟ قرآن نخونه؟ حالا این مقدار که بلده میخونه، نسبت هم که نمیده به خدا که اونی که من میخونم ما انزل الله، اون مقدار که من میتوانم میخونم، بهتر از این است که نخواند. توانش این هست، خدا هم میپذیرد. فترفع الملائکه تو علی عربیته، اما در نماز چه بکند؟ اطلاق ندارد که بگیم پس در نماز هم همین قرائت به عجمه تنزیل شده از منزله قرائت عربیه. این شبهه هست. ما اصل شبهه در ذهنمون بود، منتها این شواهدی که مطرح شد نیاز داریم که متعرض این شبهه بشیم. ولی روایت مسعد بن صدقه هیچ شبهه‌ای نداشت. الا ترى ان المحرم من العجم لا يراد من ما يراد من المتكلم الفصيح. دلیل دیگری که مطرح شده برای اکتفاء به تکبیر ملعون، حدیث اضطرار هست. ما من شیء حرم الله الا وقد احله لمن استر الیه. خب بزرگانی مثل آقای بروجردی، امام، آقای سیستانی معتقدند حلال و حرام اطلاق داره. این که جماعتی از فقها مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم میگن اختصاص داره حلال و حرام به حلال و حرام تکلیفی، مگر این که متعلقش عبادت یا معامله باشد. گفته شده که نه، این که مثل مرحوم آقای حکیم و آقای خویی فرمودن اگر متعلق حلال و حرام عبادت باشه، خب حلیت عبادت ظهور داره در مشروع بودن آن و صحیح بودن آن، حرمت عبادت ظهور داره در نامشروع بودن آن و باطل بودن آن، یا در معاملات این بی حرام است ظهور داره، یعنی ممنوع وضعی است. این بی حلال است ظهور داره در این که جائز وضعی است. اما آقای حکیم و آقای خویی فرمودن که اگر به طور مطلق بگن حلال حرام، مثل کل شیء لک حلال که متعلق حلال شیء، یا ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن استر الی، این انصراف دارد به حلال و حرام تکلیفی. خب در مقابل این نظر، نظر بزرگانی مثل مرحوم آقای بروجردی، امام و آقای سیستانی است که نخیر، حلال یعنی غیر ممنوع آزاد، حرام یعنی ممنوع. ممنوع ام از ممنوع تکلیفی یا ممنوع وضعی که مساوق است با فاسد و باطل. خب امام در کتاب الخلل صفحه 7 و 8 فرمودن که این که بگیم حلال اختصاص دارد به حلال تکلیفی، حرام اختصاص دارد به حرام تکلیفی، نخیر، این درست نیست. ان الحل والحرمه والجواز ولا جواز و اشباهها لم توزع لغتا للاحکام التکلیفیه بل هي موضوعه لمعنى يساوغ التکلیف تاره و الوضع اخرى ولذا ایشان فرمودند که ما من شیء محرم الا وقد حله الله لمن استر علیه اطلاق دارد، مستری به شرب فقا فقد احله الله، که میشه مساوغ با حلال تکلیفی، مستر بشید به طلاق بدون شرایط فقط احله الله، اونجا مساوغ است با حلال وضعی بودن. مستر بشید به نماز فاقد شرط فقط احله الله، مساوغ است با حلال وضعی. بله نه، استرار حکم وضعی را بر نمی دارد. یک مطلب گنگیه شما می فرمایید. مثلا شما مسترید به اکل مال غیر، زمان را بر نمی دارد. خب معلوم است امام هم اینو قبول دارن. چرا؟ برای اینکه اکل مال غیر حرام تکلیفی است، استرار به اکل مال غیر سبب حلال تکلیفی شدن آن می شود. اما موضوع از اکل مال غیر برای زمان، زمان بدل آن، شما که مستر نیستید که بدل آن را ندهید، بدل آن را بدهید. بله، استرار به ارتکاب یک حرام تکلیفی آثار وضعی آن را مثل زمان یا نجس شدن بدن اگر مسترید به اکل طعام نجس بر نمی دارد. بحث در این است که گفته می شود طلاق بدون شرایط حرام است، ممنوع است. کسی مستر است به طلاق بدون حضور شاهدین عدلین. ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن استر الیه، چرا شامل آن نشود؟ شما مسترید به این که طلاق بدهید بدون شرایط، میخواهید طلاق بدهید اما شرایط آن برایتان فراهم نیست، شاهد عادل پیدا نمی کنید، یا مقام تقیه است، میخواهید طلاق بدهید همسرتان را در محیط عامه، اگر بخواهید در حضور شاهدین عدلین اصرار کنید طلاق واقع بشود خلاف تقیه است. فرمودن این طلاق نافذ است ولو فاقد شرایط باشد. این بیان ایشان هست. آی سیستانی فرمودن این که دلیل استرار شامل حرام وضعی می شود، حرام وضعی را هم با استرار می توانیم حلال وضعی بکنیم، شاهد بر این مطلب دو تا موثقه سماع است که دیروز خواندیم در مورد کسی که مجبور بود نماز خوابیده بخواند و امام علیه السلام طبق نهی فرمود لا بأس بذلک ولیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن استر الیه، یا در موثقه دیگر سماع از ابی بصیر بود که المریض هل تمسک له المرأة شیئا فیسجد علیه، قال لا الا ان یکون مسترا لیس عنده غیرها ولیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن استر الیه. به نظر ما حق با این بزرگانی مثل آقای حکیم و آقای خویی و اتباعشون مثل آقای تبریزی و آقای صدر هست که معتقدن اگر حلال و حرام تعلق بگیره به عنوان شی، این بیش از حلال تکلیفی و حرام تکلیفی ظهور نداره. به عرف بگن هر چیزی که خدا بر شما حلال حرام کرده است اگر مستر به آن بشوید بر شما حلال می شود، عرف ظاهر نمی بیند این خطاب را، در ترتب اثر بر اون فرد باطلی که مستر به انجامش هستید. قدر متعقن این است که چیزی که بر شما حرام هست اگر مستر به انجامش بشوید انجام آن بر شما مباح می شود، عقاب نمی شوید که چرا آن را انجام دادید. اما اینکه اثر هم بار می شود بر انجام این فرد که حرام هست تا بشود حلال وضعی، از این اطلاق ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الی نمی شود این را استفاده کرد. نه، بحث در این است که از این ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الی عرف استفاده می کند ترتب اثر وضعی را بر این فرد مبتلا به مانع یا فاقد شرط، انصافا همچو استفاده ای نمی کنه. و جالب اینه خود آقای سیستانی در بحث تزاحم فرموده که احله الله ظهور ندارد در اباحه، بیش از نفی عقاب نیست، بیش از تنزیل این فرد مسترون علی منزله حلال در عدم عقاب. از این روایت بیش از این استفاده نمیشه. ایشان میفرمان حرام انشایی هم هست فقط عقاب نمی شود. خب حالا این میشه تهافت در کلام، اما اصل مطلب ایشان در مقام اشکالش این است که خلاف ظاهر ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه است. و به امام هم عرض می کنیم واقعا شما ملتزم می شی؟ من مسترم عرفن یک عقد یا ایقاعی را فاقد شرط اجرا کنم این عقد صحیح می شود؟ شخصی اصرار عرفی دارد با زن در حال عده ازدواج کند، مانعیت ازدواج در عده برطرف می شود؟ ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه.
شما که
تکلیفشو
قبول می‌کنید از اون طرف منتظر میشید به اینکه تو این جور موارد تکلیف حرام و نفقه اون جور چیزا رو میاد وجوبش، چیزی که شما اون طرف منتظر
میشید
واجب است که
نفقه بدهد. یعنی اینجا کجا واجب است نفقه بدهد؟
اونجایی که ازدواج میکنه با یه فردی یا طلاق میده وجوبش رو برمیده دیگه این طرف میذاریم.
من متوجه نمیشم، این ازدواج باطل است، وجوب نفقه ندارد. اگر میگید مستر است به نزدیکی با این زن که استرار مجوز زنا نیست،
طلاق روشن میشه و شرایط طلاق شما تکلیفیاش چی میده؟
طلاق فاقد شرایط که حرام تکلیفی نیست. بله اگر حرام تکلیفی بود استرار آن را حلال تکلیفی می کند، اما موضوع اثر هم بکند یه بگوید این طلاق نافذ است و جالب اینه در بحث لباس مشکوک بعضی ها اومدن به قاعده هل تمسک کردن، گفتن قاعده هل میگه نماز در لباس مشکوک حلال است و اطلاق حلال حلال وضعی را هم میگیرد، یعنی به قاعده هل تمسک کردن برای تجویز نماز در لباس مشکوک که نمیدانیم از اجزای حیوان حرام گوشت هست یا نیست. آی خویی اشکال کرد به اونها، گفت شمول قاعده هل نسبت به حلال و حرام وضعی مستلزم فقه جدید است، مستلزم تأسیس فقه جدید است. شما هر کجا شک کنید این عقد صحیح است یا فاسد، چه به نحوه شعبه حکمیه چه به نحوه شعبه موضوعیه، به جای اصالت الفساد میایید میگید کل شئ لک حلال، اطلاق کل شئ لک حلال حلال وضعی را میگیرن و این مستلزم تأثیر فقه جدید است. آقای سیستانی اونجا جواب دادن، فرمودن که ما معتقدیم که کل شئ حلال موردش ذوات خارجیه است نه افعال، و لذا ما نمیاییم بگیم نماز در لباس مشکوک انشاءالله حلال است وضعاً طبق قاعده هل، نه اون ذوات یعنی اون لباس مشکوک که یک عین خارجی است، میگیم هازا حلالون وضعاً، یعنی حلال وضعی بودن لباس مشکوک به این است که در آن میشود نماز خواند، که ظاهر کلام آقای بروجردی هم همینه، یعنی قاعده هر رو اختصاص دادن به اعیان خارجیه. خب ممکنه شما بگید که چجور شد در ما من شیئن محرمن الا وقد احله الله لمن استر الی، ایشون میگن نه شیء شامل افعالم میشه اختصاص به اعیان خارجیه نداره. خب این یک، و فرمودن دیگه آقای سیستانی فرمودن تأسیس فقه جدید لازم نمیاد، اجازه بدید دیگه کل شیء لک حلال که آقای خویی نقض کرد، گفت هر عقدی یا ایقایی که مشکوک صحت و الفساد است باید بگید کل شیء لک حلال شاملش میشود، به جای اصالت الفساد میشه اصالت الصحه. این نقض آقای خویی بود دیگه. آقای سیستانی جواب داد که نه، ما قاعده هل رو در اعیان خارجیه جاری میکنیم، کل شیء لک حلال شیء یعنی این مایع مشکوک، این لباس مشکوک، اما عقد یا ایقا شیء خارجی نیست، فعل مکلفه، مشمول قاعده هل نیست و لذا تأثیر فقه جدید لازم نمیاد. اشکال ندارد چون با قاعده هل
همون مشکل با اصالت الفساد
نه
نمیدونه به این خانم حرام عقد هست میتونه باشه ازدواج،
چه اشکال در قاعده هل تمسک کنیم در موادی که شک داریم با این زن میشود ازدواج کرد یا نکن، قاعده هل بگوید میشود با او ازدواج کرد، این که تأسیس فقه جدید لازم نمیآید. تأسیس فقه جدید در جایی لازم میاد که هر عقد مشکوک و صحیح رو با کل شأن لک حلال بخوایم تصحیح کنیم. نه
چی مشکل داره اونجا که استثناء اصالت الفساد داره که مقدمه، استثناء داره مقدمه، استثناء خارجی داشته نداشته باشم دست فقه جایی شما
متوجه متوجه نشدم،
اگه جایی استثنایی نداشته باشه مثلا استثنای اینکه بنتر ادایش هست یا مراد استثنایی نداشته باشه برای فساد، که خب همونجا میخوایم بحث بکنیم مرحوم آقای خویی میگه اونجا اصالت الفساد اگر جاری نشود دستی فقه جدیده، شما میگید نه خود اون خانومه ببر خود اون ماله ببر،
در مواردی که عرفن عین خارجیه مشکوک است که حلال است یا حرام، آقای سیستانی میگن قاعده هل جاری میشه چه اشکالی داره، تصریف فقه جدید لازم نمیاد. این نقضی که شما میکنید که نمیدونم این زن آیا زنی است که ازدواج با او بر من حرام است یا حلال، میگم کل شئ لک حلال این زن بر من حلال است، یعنی ازدواج با او بر من جایز است، تأثیر فقه جدید لازم نمیاد. اما این مثالی که آقا میزنن که من بیع قرری میکنم، بعد از بیع قرری این مبی رو که تحویل گرفتم میگم این مبی حلال است، یعنی فروشش حلال است، که با این کار تصدیق میکنم اون بیع قرری را، بازم تصدیق فقه جدید لازم میاد دیگه، که من بیام قاعده رو جاری کنم در این خارجیه‌ای که با بیع قرری به من منتقل شده، میگم هازا حلال. خواهی سیستانی اینا رو قبول نداره، برای اینکه عرفن فروش این کالا حلاله با شرایطش، یک شرطش اینه که مأذون از طرف مالک باشید. اگر شما مشکل دارید مأذون از طرف مالک نیستید، عرف نمیگه این مال حرام است، این مال حرام نیست، این عین خارجیه حرام نمیشه، عین خارجیه حرام میشه که اثر غالبش ممنوع باشه.
اثر غالب فروشه،
آقا اثر غالب این کالا که فروش شما نیست، آقا عین خارجیه باید آثار متعارفش ممنوع باشه تا بگن که این کالا ممنوع است. و الا بگیم این صندلی ممنوع است، چرا؟ برای اینکه من مالکش نیستم بفروشمش. عرف که نمیگه که این صندلی ممنوع است، ولیکن خمر ممنوع است، چون اثر متعارف خمر یا شرب آن است یا بیع آن است، وقتی ممنوع شد عرف میگه خمر ممنوع است. اجازه بفرمایید. حالا تکثیر مثال نکنید، در اعیان خارجیه که عرفن اثر متعارفش نمیدونیم ممنوع است یا ممنوع نیست، آی سیستانی میگن قاعده هل جاری میکنیم، آثار وضعیش هم بار میکنیم، هیچ نقضم پیش نمیاد، تأسیس فقه جدیدم پیش نمیاد. اما ایشان در حدیث ما من شیئن حرمه الله الا وقد احله لمن استر الی، آمدن تطبیق کردن این حدیث رو بر افعال، مثل همین ماننفی گفتن نماز با تکبیر ملعون طبق حدیث ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن استر الی صحیح می شود. خب فرق این دو چیز، شما در کل شیء لک حلال گفتی شیء ظاهر است در عین خارجیه، شامل افعال نمی شود، اما ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن استر الی اعم گرفتید از افعال و اعیان خارجیه. بله ممکنه آی سیستانی بگن من به خاطر همین دوتا موثقه سماعه توسعه میدم، قاعده ما من شیء حرمه الله الا وقد احله الله لمن استر الی را نسبت به افعال، چون در این دوتا موثقه سماعه تطبیق شده این قاعده بر نماز. خب این خوب، این دیگه حرفی نداره. اگر واقعا این دوتا موثقه سماعه دلیل باشه که حضرت این قاعده رو تطبیق کردن بر حرام و حلال وضعی در افعال، مشکل برطرف میشه. اما به نظر ما این دو موثقه سماعه هیچ ظهوری نداره در این که حضرت میخوان بفرمان این نماز خابیده که حرام وضعی است به خاطر استرار حلال وضعی شده است، یعنی صحیح شده است. نه، شاید حضرت میخوان بفرمان شما که 40 روز مسترید به ترک واجب اختیاری، مسترید به اینکه نماز ایستاده نخوانید، ترک واجب اختیاری عرفاً حرامه، بحث اصولی را بگذارید کنار که امر به شی مقتضی نهی از ضد عامش هست یا نیست، اون بحث اصولی است. از نظر عرفی به ترک واجب هم حرام میگن، میگه حرامه تو از اذان صبح تا طلوع آفتاب مشغول مطالعه میشی یا مشغول کار میشی، نماز صبح چی میشه؟ ترک واجب را عرف مصداق حرام میدونه. ولذا شاید امام علیه السلام نسبت به این فرض سائل که ترک میکند نماز ایستاده را در این مدت بیماری، فیمتن اومن از سلات، در این ایام از نماز ایستاده عاجز است و نماز ایستاده نمی خواند. حضرت به خاطر ترک نماز ایستاده در این روزهای بیماری تطبیق کردند که لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن استر الیه. اما این که نماز خوابیده اش صحیح است، از این قاعده ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن استر الیه استفاده نمیشه. و از این باب استفاده میشه که حالا که نماز ایستاده برد واجب نشده، اصل نماز که ساقط نشده، نماز خوابیده بخوان. شبیه روایت عبدالعلا مولا آل سام که از امام علیه السلام طبق نص سوال کرد که من افتادم انگشتم، ناخن انگشتم افتاد و مجبور شدم پانسمان بکنم، فجعلت علی اصبعی مراره. حضرت فرمود یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب از قرآن بعد فرمود امسح علی المراره، از قرآن فهمیده میشه، از ما جعل علیکم فی الدین من حرج فهمیده میشه وضوء جبیره‌ای؟ نه، نفی وضوء کامل از ما جعل علیکم فی الدین من حرج فهمیده میشه. تطبیق به لحاظ نفی وضوء اختیاری بود. اینجا محتمل است که تطبیق این قاعده استراد به خاطر ترک واجب اختیاری باشه که عرفاً مصداق حرامه، نه به خاطر این که این نماز خوابیده صحیح است. تأمل بفرمایید، انشاءالله بقیه مطالب رو روز سه‌شنبه دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.